میگیرن، چند روز میشه. عملا حتی صحبت سر این بود که تعطیلات پاییزی هم اضافه بشه، مثلا یک هفته، حالا تو آذر ماه یا هر موقعی. این صحبت ها قبلا هم شده. دلیلش هم این بود که بیایم باز توضیح بکنیم اون زمان مسافرت رفتن، همه اینها همه تابستان موکول نشه، عملا بیاد برای این موضوع. و بعد این مطمئنن در کنار اون ساماندهی سایر تعطیلات هم کمک میکنه. از این منظر هم اگر نکته‌ای دارین آقای فروزان.
همین یادداشت کرده بودم اتفاقا که بهش نگاه کنیم. به نظرم کفایت مذاکرات برای شنبه و اینکه شنبه بهترین روز برای ما فعلا برای انتخاب دومی روز تعطیل واقعا هست، و اگر مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم نگاه کنند به آحاد جامعه، فعالان اقتصادی و توضیحات که دادن، دلایلی که آوردن در طول این چند ماه اخیر،
کمیسیون اجتماعی هم نظرشون روی شنبه بوده.
اگه نگاه کنن به این موضوع و وظیفه خودشون رو به عنوان وکلای جامعه به رسمیت بشناسن و نخوان که شونه خالی بکنن، قاعدتا این تصمیم باید بگیرن. من میخوام بگم که یعنی انقدر دلایل واضح روشنه و انقدر منطقی این تصمیم که راهی غیر از این تصمیم نیست. بنابراین به نظرم سخن تو این زمینه توی جلسه ما کافیه.
من فقط اینم بگم که ما یه چیزی هلوش دو دقیقه، شما الان باید جنبندی هم بفرمایید که یکی دوستان هم جنبندی.
من این جور بسته شده فکر کنیم و هنوز نگاه بکنیم به اینکه یه عده‌ای از این کم شدن ساعت‌ها ناراضیه. یعنی از نظر ذهنی میگن این کار داره باعث گرانتر شدن خدمات ما میشه، گرانتر شدن کالای ما میشه، قیمت ساعت کاری رو داره بالا میبره و مواردی از این نوع.
فکر مردم هم باید باشیم. آره. بالاخره یه ذره بتونن تو ساعت مختلف استراحتی بیشتری بکنن یا به کارهای دیگری بپردازن. از این زاویه هم واقعا باید
دقیقه. من میخوام از منظر فرمایش آخر شما در مورد آلودگی هوا، ترافیک، حجم زیادی که از سوخت از بین میره و چیز دیگه نگاه کنیم. اگر که ما تعطیل دو روز در هفتهمون رو اونگونه انجام بدیم که دیگه نخوایم این 4 ساعت دوباره بیایم بزنیم رو ساعت معمول روزی کار روزانه افراد، یه فاصله منطقی بین پایان کار افراد و فعالیت‌های عصرگاهی و شهرنشینی فراهم میشه. یعنی این فرصت به صورت اتوماتیک فراهم میشه که پایان کار افراد میشه مثلا حوالی ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر، و شروع فعالیت‌های شهرنشینی، اقتصاد سرگرمی، تعاملات، خرید، رفت و آمدهای شهری و فعالیت‌های جنبی معمولاً از ساعت 6 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر به بعد اتفاق می‌افته. این فاصله فرصت جابجایی با ترافیک کمتر و هیجان کمتر رو می‌تونه فراهم بکنه و زمینه رو برای یک در واقع کاهش آلودگی هوا، کاهش فرسایش اتومبیل ها و موضوعات از این دست هم فراهم بکنه. از این منظر هم نگاه کنیم. سخن پایانی، تعطیلی 2 روز در هفته میتواند هیجان تعطیلات میان هفته رو کاهش بده، چون زمینه برای برنامه‌ریزی بلند مدت وجود داره. دیگه اگه یه روز وسط هفته هم تعطیل شد، یه دفعه همه با هیجان بهش هجوم نمیاد.
خیلی متشکرم آقای غفراللهی، خدمت شما هستیم. صحبت پایانی.
خواهش می‌کنم جناب مسئول، ممنون بابت در واقع گفتگویی که برقرار کردید. به هر حال مسئله مهمیه برای فعالین اقتصادی. همونطور که در ابتدای عرضم صبح در واقع خدمتتون گفتم، ما امروز شرایط اقتصادی کشور واقعا شرایطیه که باید روی تک تک تصمیماتی که در مجلس در واقع گرفته میشه به این سمت باشه به بهبود شرایط اقتصادی کشور. و خب اشاره مقام معظم رهبری هم بارها راجع به همین موضوع بوده. و در کنار این که در واقع به اشارات و صحبت‌های چه مقام رهبری چه ریاست محترم جمهوری نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها شنیده بشه، امروز در واقع اتاق بازرگان قاطعانه تعطیلی جمعه و شنبه رو در واقع مطالبه میکنه و امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس و در ادامه دولت محترم در واقع این نظرات رو بشنون و یک تصمیم جامع و درستی گرفته بشه و کمک به شرایط اقتصادی کشور داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای آرگون.
منم تشکر میکنم ابتدا از دولت محترم که خب بالاخره به این موضوع توجه کرده و در لایحه خودش به مجلس پیشنهاد تعطیلی 2 روز در هفته و کاهش ساعت کاری رو به 40 ساعت داده و از نمایندگان محترم مجلس هم که با یک نگاه مثبتی به این موضوع توجه داشتن و تعطیلات 2 روز رو تصویب کردن. امیدواریم که در پایان سال 1402 نمایندگان محترم مجلس با توجه به مزیت‌هایی که اشاره شد در خصوص تعطیلات روز شنبه رو به عنوان دومین روز تعطیل کشور اعلام بکنن و این ایدی رو به فعالین اقتصادی و مردم جامعه ما بدن.
در واقع این شاید یکی از آخرین حالا تصمیمات، حالا آخرین که حالا هستن باز ابتدای سال، ولی این مجلس یکی از تصمیمات که شاید تو این برهه حساس قابل اهمیت و در واقع مهم باشد و پیش بره. نکته اگه دارین یه زمان کوتاه داریم فکر میکنم.
آره، من نکته اینه که این یه نشانه است. رفتاری که مجلس به خرج میده میتونه یک نشانه باشه برای امیدواری به مفاهمه. دقت بفرمایید، یک صدا همه بخش خصوصی در سطوح مختلفش داره این درخواست رو به روشنی و با دلیل و منطق مطرح میکنه. اگر یه پیام روشن و متعامل دریافت بکنه از مجلس شورای اسلامی و وکلا، این یعنی که اون فرمایشی که مقام رهبری هم دارن، یعنی تأیید و تأکید به تعامل با بخش خصوصی، فرصت دادن به بخش خصوصی، قوانینی که قبلا تصویب کردیم در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و موارد دیگه که همش خواسته اعتبار به بخش خصوصی، یه دفعه بیان یک پوان بدون هزینه و اعتماد بخش به بخش خصوصی بدیم. بگیم آقای بخش خصوصی که اینقدر در این زمینه فعال وارد صحنه شدی، صحبت کردی، مطالعه کردی و ارائه دادی، ما با پذیرش این موضوع نشون میدیم که در واقع با همدیگه همرأی و همقصد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، آقای عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، آقای حسن فرزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران و آقای محمد رضا غفراللهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در این گفتگو شرکت کردند. اینجا لازمه که تشکر بکنیم از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، همچنین شبکه رادیوی گفتگو و در واقع مدیریت محترم شبکه و مدیر محترم گروه اقتصاد برای اینکه هماهنگی لازم برای این سری برنامه‌ها هم صورت گرفت و همه شمایی که ما رو تا این لحظه شنیدید، گوش کردید، امیدواریم که باب طبع شما قرار گرفته باشه. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آمدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنجشنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
در نگاه مقام معظم رهبری، موضوع حیا و عفاف علاوه بر آن که حکم و دستوری الهی است، یکی از عوامل اقتدار ملی هم محسوب میشه. با این مقدمه شما را دعوت میکنم به شنیدن میان برنامه عقیق با موضوع عفاف و حجاب.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مجری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من و نگرش من از حجاب برمی گرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب را مسن‌تر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط هست و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشه. این یه باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت میکرده. حجاب یک فرصته برای اینکه من به داشته های خودم بها بدم، بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزش یکی از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شدم.
دوستان عزیز، با توجه به وقوع سیل در سیستان و بلوچستان که بسیاری از زیرساخت‌های مناطق عشایری شامل خطوط انتقال آب شور، راه‌های دسترسی و چاه‌های مالداری عشایر خسارت دیده شده. بیشترین خسارت وارد شده به عشایر در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند و سرباز گزارش شده. با همین مقدمه ارتباطی برقرار کرده ایم با همکار گزارشگرمون جناب آقای حسینی کیا که همکنون در محل سیستان و بلوچستان هستند، در منطقه حضور دارند و سلام میکنم حضور این همکار محترمم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و همکار خوبم آقای عطری بزرگوار. خب اطلاعات خیلی خوبی شما دادین به شنونده های عزیز، فقط من تکمیل کنم این موارد رو گفتید. خب به سبب شرایط جوی زمستان در کشور عزیزمون ایران اسلامی، استان سیستان و بلوچستان هم که یکی از استان هایی هست که حالا امسال تا قبل از این بارندگی ها ما مشکل حالا آب رو داشتیم و سدهایی که در منطقه مخصوصا بلوچستان بود آیت هری و اون نبود آب اونا رنج میداد، خب الحمدلله رحمت خداوند در استان سیستان و بلوچستان نازل شد و ما 2.5 برابر یک سالمون الان الحمدلله
ذخیره
آب داریم. خب اون نکته که شما اشاره کردید،
صدها همین صدهایی هستن که اخیراً احداث شدن.
بله دقیقاً صدهایی هست که 4-5 ساله احداث شده و حالا به تکمیل رسیده. اما اون صحبتی که شما داشتین لابلای صحبتان شروع سخن در مورد زیر ساخت ها، یکی از نکاتی که واقعا میطلبه، ما همین الان هم شاهد حضور جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور در منطقه هستیم و همچنین وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، به سبب اون اتفاقاتی که برای زیرساخت های منطقه افتاده اومدن از نزدیک رایت رو بسنجن و اون تصمیماتی که نیاز هست رو بگن. ما بعد و این سیل با دستور هیئت دولت 500 حالا هزار میلیارد به حالا ستاد بحران سیاستان تخصیص داده شد که برای حالا اینه که وارد بشن تو بحث تأمین معیشت و حالا چادرها و خیلی از موارد دیگه. فقط من اینو بگم در دشتیاری، چابهار، پلان و پیر سهراب، نگور، این جایی هست که شما اشاره کردین نقاط حادثه خیز هست و 400 روستای ما کاملا در محاصره آب و سیل بودن آقای عطری و الحمدلله بعضی از جاده هنوز باز نشده اما اکثرا باز شده و راه تنها راه روسایی هم که حالا مسعود هست، حالا جاده‌های مواصلاتشون از طریق حالا هوایی دارن به مردم میرسونن اون مواد غذایی رو. من یه خواهشی دارم از مردم عزیزمون، کشور عزیزمون، با توجه به که نزدیک عید هست و اینجا هوا واقعا سرد هست آقای عطری، اگه مردم بتونن کمک کنن از طریق دوستانمون در جمعیت هلال احمر، فقط تو بحث خورد و خوراک و پوشاک مردم الان و البته نیاز دارن که چون بچه های کوچیک دارن و استان سیستان باشستان فراموش نکنن شنونده های رادیو گفتگو که جوانترین استان کشور هست، خب میتونه که مردم مثل همیشه مردم ایران که واقعا پایکار بودن و همدلی داشتن در خیلی از حوادث و اتفاقات مخصوصا سیل و زلزله، مردم عزیز سیستان باشن ان شاءالله از این حساب سنا باشن کمک کنن. این مواردی هست که حالا مد نظر مردم قرار بگیره. زیر ساخت ها هم ان شاءالله با حضور جناب رئیس جمهور و وزرای محترم، ما خسارات 100% آقای عطری به بخش کشاورزی داشتیم. ما خب خودتون میدونید قطب حالا تقریبا 22% تولیدات کشاورزی در کشور رو سیستان باشستان و بلوچستان داشتن، خب به سبب این سیل کامل در منطقه دشتیاری و چابهار از بین رفت و انشالله که این اتفاق خوب بیفته. الحمدلله اون شرایط
خیلی متشکرم
اول بود الان بهتر شده.
خیلی متشکرم جناب حسینی کیا، به خدای منان میسپارم.
خواهش میکنم. یا علی مدد کن نگه دارم.
پدا شد کے تلا رانی دلا دل رانکنے گرام بہائیں دوستیوں مہران پدا ارزان کنے گرام بہائیں دوستیوں مہران پدا ارزان کنے دوئیں منی نا سر پدی دل گونجتا تئی دوئیں گالا منی نا سر پدی دل گونجتا بیا پدا گالا نی را بالو زری نو دا کنے گرام بہائی دوستیو مہران پدا ارزان کنے.
در ساعت خورشید میان برنامه‌ای است که هم‌اکنون شما از زن از رادیو گفتگو می‌شنوید.
در ساعت خورشید
به اون آقایانی که نشستند و به قضاوتی که در ایران میشد اشکال میکنند یک عرض دارم و یک عرض هم به قضاتی که در سرتاسر کشور هر جا هستند. عرض من به قضات این است که کوشش کنند توجه کنند به این که اگر با کوشش اونها مسئله قضاوت حل نشود تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند، کوشش کنند که اولا علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً اونها که متصدی امور قضایی هستند توجه کنند به این که مسئله بسیار مشکل مهمی و پرمسئولیتی بر عهده اونهاست، حتی مسئولیت قضیه قضا از همه مسئولیت هایی که در یک کشور هست بالاتر است، برای اینکه قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گروه کارهای اونها و قضاوت اونهاست. و القاضی علی شفیر جهنم. باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای اونها و قضاوت اونها بدون مجوز شرعی از بین نرد، مالی از بین نرد، حیثیتی آبروی از بین نرد که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به اون قضاوتی که در مورد شخصی می‌کرد. امروز قضاوت علاوه بر اون بعدی که همیشه داشته است یک بعد خاصی دارد. اون بعد خاص اون چیزی است که بر می‌خورد به حیثیت اسلام.
بهره بردیم از کلام گوهربار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر عاشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز عاشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان چون ما نخواهیم بود.
در مجلس از لوایح و طرح‌هایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع می‌کردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد.
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه.
مجموعه مستند بانوان تسلیم گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده.
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بدهکار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز، شما میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. در هر جای کشور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو نظر بدید و نقطه نظرات، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو با سامانه 162 در میون بگذارید. شما